به نام خداوند عیسی مسیح.
جنبش اثار کلیسا، بخش نهم. شرایط سیمور بعد از موعظه اش.
در ادامه، بعد از مدت کوتاهی، یک هفته یا بیشتر، هاچینز در کلیسا را به روی او بست، اما تعدادی از جماعت که موعظه سیمور را پسندیدند او را به خانه خود بردند. ابتدا ادوارد لی او را به خانه خود دعوت کرد، ولی به دلیل کوچک بودن خانه لی، موعظه ها به خانه ریچارد و روت اسبری منتقل شد. در همین ایام ادوارد لی از سیمور درخواست کرد تا برای دریافت عطای زبانها برای او دعا کند. پس از دعای سیمور، لی به زبانها صحبت کرد که این رویداد به عنوان نشانه ای از پر شدن از روح القدس تلقی شد و سیمور به سرعت به خانه اسبری رفت و باز هم از کتاب اعمال خواند که این بار آنجا نیز سخن گفتن به زبانها شروع شد و افراد دیگری نیز شروع به صحبت کردن به زبانها کردند و این موضوع باعث شد که جمعیت زیادی از سیاه پوستان و سفید پوستان به خانه اسبری هجوم آورند. در همان روزها به دلیل هجوم تعداد زیاد جمعیت، ایوان جلوی خانه اسبری ها فرو ریخت. پس آنها تصمیم گرفتند تا ساختمان کلیسای متدیست اسخفی آفریقایی در خیابان 312 آزوسا را که پیشتر نیز مدتی به عنوان استابل استفاده می شد و اکنون متروکه شده و در شرایط بدی بود اجاره کنند. مقاله تایمز که تقریباً بلا فاصله پس از نقل مکان گروه به کلیسای جدید منتشر شد به سیمور حمله کرد. خبرنگار اینطور نوشت: یک واعظ رنگین پوست پیر، او تنها 35 سال داشت، با یک چشم کور رئیس این گروه است. با نگاهی ثابت سنگین پیرمرد به یک بی ایمان بدشانس خیره شده فریاد می زند و او را به چالش می کشد. کسی که جرأت می کند سخنان موعظه‌گر را رد کند، نفرین ها نثارش می شود. تعداد زیادی ایمان آورده بودند و اگرچه دوره هایی از سکوت در جلسات وجود داشت، اکثر جلسات پر از انرژی و پر سر و صدا بودند. جلسات از صبح تا پایان شامگاه ادامه داشت. سیمور به ندرت موعظه می کرد، اما وقتی این کار را می کرد، اغلب یک کتاب مقدس کوچک بیرون می آورد و فقط یک یا دو کلمه در هر بار می خواند. این جلسات از صبح تا دیر وقت شام ادامه داشتند و با انرژی زیادی همراه بودند. اغلب اوقات هیچ برنامه خاص یا سازهای موسیقی وجود نداشت و شرکت کنندگان با شور و شوق فراوان به صورت خودجوش دعا و آواز می‌خواندند. برخی از واعظان متعصب و مغرور برای تحقیق به جلسات می‌آمدند، اما در نهایت تحت تأثیر قرار می‌گرفتند. برخی این رخدادها را به عنوان نشانه حضور خدا می دیدند، در حالی که برخی دیگر آنها را نشانه های تعصب و افراط‌گرایی می دانستند. بعد از مدتی این جلسات ملتهب‌گونه رنگ و بوی عجیبی گرفت و علاوه بر تظاهرات هیجانی شدید، وقایعی در جلسه اتفاق می افتاد که رنگ و بوی کلامی نداشت، بلکه از احساسات شدید و گاهی رهبری افراد مدیوم نشأت می گرفت. مردمی که با داد و فریاد بلند بر زمین غلط می زدند و صداهای عجیب نامفهوم تولید می کردند و همه این وقایع را به روح نسبت می دادند. در مقاله Christian History Institute از یک پیرزن رنگین پوست چنین شرح داده شده که یک مادر پیر رنگین پوست در جنون شور مذهبی فریاد می زد: You, Gululu, come under the blue, Bulu. روزنامه شکاک تایمز گزارش داد او در حالی که بازوهایش را وحشیانه تکان می دهد با عجیب ترین نطقی که تا به حال بیان شده ادامه می دهد. بعد از مدتی سیمور نامه درخواست راهنمایی به پارام نوشت و پارام خود به جلسات آزوسا استریت مراجعه کرد تا وضعیت آنجا را از نزدیک ببیند. اما دیدن وضعیت جلسه و مردمی که در شور و قوقا و تند تند حرف زدن غیر عادی بودند که حتی روحانی نیز به نظر نمی رسید او را به شدت آشفته و عصبی کرد. دیوید دبلیو کلود در مقاله خود با عنوان آزوسا استریت میشن این جلسات را با فرقه خنده مقدسانه مقایسه کرد. او با ذکر منابعی که مطالعه کرده هیجانات و جوش و خروش و خنده های افراطی خیابان آزوسا را چنین توصیف می کند. توصیفات دست اولی که از احیا در خیابان آزوسا خوانده ام بسیار شبیه به احیای خنده مقدسانه کنونی است. وقتی پارام در اکتبر 1906 میلادی به جلسات آزوسا آمد، حتی او هم از آشفتگی جلسات شوکه شد. او از دیدن تشنج‌ها و اسپاسم‌های وحشتناک، افراطی های پرشور که بر زمین غلط می زنند و هیپنوتیزم کنندگان دل سرد شد. او زبان های آزوسا را به عنوان وراجی، پرحرفی کردن و تند تند حرف زدن بدون صحبت به هیچ زبانی توصیف کرد. سینان صفحه 163. جلسات خیابان آزوسا آنقدر وحشیانه بود که پارام آنها را با اصطلاح غلط زنندگان جنجالی مقدس محکوم کرد. او شهادت داد که جلسات خیابان آزوسا عمدتاً با تمایلات نفسی، تکنیک های روح گرایانه و اعمال هیپنوتیزم مشخص می شد. سارا پارام، کتاب زندگی چارلز اف پارام، سال 1930 میلادی، صفحه 163. به گفته پارام، دو سوم افرادی که در زمان او به پنتیکاست اعتقاد داشتند یا هیپنوتیزم شده اند یا تحت تأثیر ارواح هستند. پارام، زندگی چارلز پارام، صفحه 164. در نوشته‌های خود درباره خیابان آزوسا، پارام مردان و زنانی را توصیف کرد که در وضعیت اخلاقی مخدوش روی یکدیگر می افتادند. من همین وضعیت را در ضبط‌های ویدیویی از جلسات جنبش خنده مقدسانه دیدم. پارام که بنیانگذار نهضت پنتیکاست شناخته می شد تا پایان عمر جنبش خیابان آزوسا را به عنوان نمونه‌ای فاسد محکوم می کرد. در ادامه مقاله مجله مؤسسه تاریخ مسیحیت درباره انزجار پارام از دیدن این دسته و رانده شدن او از آنجا چنین نوشته شده: من روی سکوی محفل خیابان آزوسا نشسته بودم و شاهد بودم که افراد درگیر تمایلات نفسانی، تکنیک های روح گرایانه و هیپنوتیزم در محراب بودند، در حالی که کسانی به دنبال تعمید روح القدس بودند اغلب تعمید واقعی را دریافت می کردند. پس از دو یا سه بار موعظه دو نفر از بزرگان که یکی از آنها هیپنوتیزمگر بود به من گفتند که حضور من در آنجا مطلوب نیست. فرانک بارت لیمن یکی از چهره‌های کلیدی که در گسترش و ترویج جلسات خیابان آزوسا تلاش کرد شناخته می شود. بارت لیمن در سال 1925 میلادی کتابی با عنوان چگونه پنتیکاست به لس آنجلس آمد، چگونه در ابتدا بود نوشت که این جلسات و تحولات مرتبط با آنها را توصیف می کرد. این کتاب در سالهای 1955 و 1980 میلادی نیز مجدداً چاپ شد. در این کتاب به چگونگی پیوستن بارت لیمن به جنبش‌های مختلف ارتش نجات، مؤسسه کتاب مقدس مودی، متدیست‌های وسلی و سازمان ستون آتش به رهبری آلما وایت و در نهایت حضورش در جلسات پنتیکاستی خیابان آزوسا تحت رهبری ویلیام جی سیمور اشاره شده و همچنین به تجربه های معنوی و حالات عرفانی که بارتولمن مدعی بود در این جلسات تجربه کرده، از جمله بیهوشی و احساس شوک‌های الکتریکی پرداخته شده است. فرانک بارتولمن، خیابان آزوسا، مقدمه ای از وینسنت سینان. با وجود اینکه چارلز پارام جنبش خیابان آزوسا را تقبیح و رد کرد، اما جنبش خیابان آزوسا همچنان تا مدتی به رهبری ویلیام جی سیمور ادامه داشت تا اینکه پس از حدود 3 سال احیا کاهش پیدا کرد و در نهایت پس از مرگ سیمور و همسرش این مرکز بسته شد و ساختمان آن تخریب گردید.
وقایع مرتبط با جنبش پارامید.
در رابطه با فعالیت‌های گروه پارامید، روزنامه‌های آمریکا اخبار داغ و جالبی را منتشر کرده بودند که به وقایع بحرانی دوران رقابت رهبران این گروه مربوط می‌شد. این جنبش با تمرکز بر اعمال شگرف و رفتارهای خارج کلامی و غیرعادی پیروان زیادی را به خود جذب کرد. اما با تمام شور و هیجان مذهبی که این جنبش به همراه داشت، به دلیل روشهای جنجالی و بعضن خطرناک، خیلی زود با فجایعی روبرو شد که اعتبار آن را به شدت زیر سوال برد. یکی از این وقایع تراژیک که به طور خاص در سطح ملی توجهات را به خود جلب کرد، مرگ لتیشیا گرین‌هالک بود. این حادثه نه تنها منجر به مرگ دردناک این زن شد، بلکه موجی از اعتراضات و انتقادات را به دنبال داشت که نهایتاً به تضعیف و پراکندگی پیروان جنبش پارامید انجامید. برای درک بهتر این مسائل لازم است نگاهی به اصل وقایع مرتبط و موج حرکات رهبران جنبش داشته باشیم. جان الکساندر دووی، زاده 25 می 1847 میلادی در ادینبورگ اسکاتلند و در گذشت در 9 مارس 1907 در شهر صهیون، ایالت ایلینوی ایالات متحده آمریکا، یکی از بشارت دهندگان و شفا دهندگان برجسته مسیحی در ایالات متحده بود. در سال 1901 میلادی او شهر صهیون را در ساحل دریاچه میشیگان در حدود 40 مایلی شمال شیکاگو تأسیس کرد. در همان سال او خود را ایلیای احیا کننده و بعداً اولین رسول کلیسا معرفی کرد و در عکس هایی که از او به جا مانده حتی جامه‌ای همچون کهانت عهد عتیق می پوشید.
ایلیای دیگر،
گوردون لینگسی، یکی از طرفداران دووی، در کتاب خود از زندگی و اعمال دووی به طور مفصل سخن گفته و به تحولات عمده در شخصیت و خدمت او و تغییراتی که در او به وجود آمد و به دنبال آن این تأثیرات را بر جامعه اش آورد تحلیل می کند. دووی با ظاهر موجه و ریش بلند و کوبیدن گناهان در پشت منبر به شدت بر تازه واردان تأثیر می گذاشت. اما کسانی که دووی را از نزدیک می شناختند به تدریج متوجه تغییرات ظریف و تدریجی در شخصیت او شدند. این تغییرات به گونه ای بود که دووی دیگر همان فردی نبود که در اوایل فعالیتش در شیکاگو به نظر می رسید. گوردون لینسی چندین بار به قلم خود و ذکر نقل قول‌های اشخاصی دیگر در نوشتارش دووی را تمجید می کند و او را همچون ایلیا و نبی قرن 19 هم خطاب می کند که در اینجا برخی از بخش های آن نقل قول می شود. اما قبل از این که به بیان جزئیات بیشتری از زندگی این مرد خدا بپردازیم و داستان تعاملات خدا با او را بازگو کنیم، اجازه می خواهیم که از جملات ناظر کلیسا آنتون دارمز که دووی را شخصا می شناخت نقل قول کنیم. این کلمات به شکلی گویا خدمت خاص این نبی قرن 19 هم را خلاصه می کنند. جان الکساندر دووی در توسعه تفکرات رسولانه برای کلیسای قرن بیستم جایگاه ویژه و مشخصی دارد. زندگی، مأموریت و کارهای او درس عبرتی جذاب و رمانتیک برای کسانی است که به مسیحیت پیش رونده علاقه‌مندند. او به تنهایی مانند ایلیای قدیم نظم فرسوده زمان را محکوم کرد و با قدرت علیه ارتداد هم در شاخه های پروتستان و هم کاتولیک کلیسا اعتراض کرد و منادیگر روزی نو از هزاره گشت که در آن یهوه بر زمینی باز خرید شده سلطنت خواهد کرد. مثل رعدی از آسمان صاف، جان الکساندر دووی مأموریت جهانی خود را برای بیان کلام خدا و عملی کردن ایده ها و اصول پادشاهی مسیحایی آغاز کرد و به این ترتیب موفق شد صهیون را به یک واژه آشنا در سراسر جهان تبدیل کند. در جایی دیگر از کتاب می‌بینیم به هنگامی که کلیسای کاتولیک مسیحی در حال تکمیل بود، خواننده و شنونده محترم می‌تواند به فصل 21 کتاب گوردون لینسی مراجعه کند. یکی از تحسین کنندگان دکتر دووی اظهار داشت که به نظر او دووی نشانه های یک رسول را دارد و هرچند در آن زمان دووی با فروتنی خود را کهتر خوانده بود و سعی کرده بود اسیر نفس خود نگردد، ولی با گذشت زمان و نفوذ افکاری در این رابطه شیطان راه نفوذ خودش را پیدا کرد. گوردون لینسی در ادامه چنین میگوید: جان الکساندر دووی که این کلمات را در سال 1896 میلادی بیان کرد، صادقانه و بدون آمادگی قبلی از دلش سخن گفت به عنوان پاسخی مستقیم به اظهاری که به دنبال نسبت دادن افتخاری به او بود که او خود را شایسته آن نمیدانست. این کلمات نشان دهنده فردی بود که دارای بینشی واضح نسبت به خطرات خودستایی بود و هیچ علاقه‌ای به آن نداشت. اما فردی که این کلمات را در سال 1896 میلادی بیان کرد، همان دووی سال 1900 میلادی نبود. چیزی عمیق در درون او و امری بنیادی در طبیعتش تغییر کرده بود. پس رفتی اساسی از ویژگی‌های حیاتی در قوای دووی رخ داده بود که خودش از آن آگاه نبود، اما منجر به تغییرات حتمی در نگرش و قضاوت او شد. به زودی در مورد عللی که منجر به این وضعیت شدند به بررسی خواهیم پرداخت. اما ابتدا باید توجه کنیم که چگونه این دگرگونی ذهنی به اعلامیه‌ای عجیب انجامید که دکتر دووی در جوان 1901 میلادی درست قبل از شروع رونق ساخت و ساز که باعث شد شهری از جایی که قبلاً مراتع و چراگاه ها وجود داشت برپا شود بیان کرد. این اعلامیه به حدی تکان دهنده بود که مردمش وقتی آن را شنیدند تقریباً نفسشان بند آمد، زیرا چیزی کمتر از این نبود که دووی اعلام کرد او، یعنی جان الکساندر دووی، همان ایلیای موعود است که بازگشت او به زمین از قرنها پیش توسط انبیا پیشگویی شده بود. در طول سالهای ابتدایی خدمت دکتر دووی در شیکاگو، افرادی ناشناس به او نزدیک شده بودند و آنچرا که ادعا می کردند یک مکاشفه مستقیم از خداوند است به او اعلام کرده بودند. در گفتگوی محرمانه آنها با قاطعیت اظهار داشتند که خداوند به آنها آشکار کرده است که شخصی که با او سخن میگویند کسی جز ایلیای موعود نیست که آمدن او به زمین دقیقاً قبل از روز عظیم و مهیب خداوند در دو آیه آخر عهد عتیق پیش بینی شده بود. برای این دردسر دکتر دووی بلافاصله و بدون تشریفات این انبیای خودخوانده را به شدت توبیخ کرد و آنها را با تندی از حضورش اخراج کرد و به آنها هشدار داد که دیگر هرگز چنین چیزی را به او نگویند. اما یک پیامد عجیب وجود داشت. هر از گاهی آن تفکری که در آن روز سرنوشت ساز در ذهنش کاشته شده بود همچنان در گوشش تنین انداز می شد. بر اساس شهادت خودش او تلاش کرد از آن خلاص شود، اما نتوانست. به نظر می رسید که صدایی می گوید ایلیا باید بیاید و چه کسی جز تو کار ایلیا را انجام می دهد؟ زمان گذشت. سپس روزی یک باور عجیب و شدید در ذهنش جرقه زد که او واقعاً همان ایلیاست، همان کسی که انبیا درباره او سخن گفته بودند که باید بیاید و همه چیز را احیا کند. این تأثیر با چنان قدرتی وارد ذهنش شد که تمام شخصیتش درگیر آن شد. از آن لحظه به بعد جان الکساندر دووی قانع شد که او واقعاً همان ایلیاست و مأموریتش همان است که در کتب مقدس پیش بینی شده بود و باید فوراً به بازسازی همه چیز به همان گونه که پیامبران گفته بودند بپردازد. تقریباً در همان زمانی که دکتر دووی اظهار داشت که او همان ایلیاست، همچنین اعلام کرد که همین الزام روحانی درونی به او نشان داده است که او تحقق پیشگویی موسی در کتاب تثنیه باب 18 آیات 18 تا 19 است که میگوید نبی را برای ایشان از میان برادران ایشان مثل تو مبعوث خواهم کرد و کلام خود را در دهانش خواهم گذاشت و هر آنچه به او امر فرمایم به ایشان خواهد گفت. همانطور که خواننده می تواند خود بررسی کند، این پیشگویی به وضوح توسط پتروس به عیسی مسیح نسبت داده شده است. کتاب اعمال رسولان باب 3 آیات 20 تا 23 که پتروس رسول با اشتیاق به یهودیان به عنوان مسیحای آنان موعظه می کرد. هنوز یک نکته دیگر باقی است. دکتر دووی افزود که همین بصیرت روحانی به او اعلام کرده است که او فرستاده عهد است که در کتاب ملاکی باب 3 آیات 1 تا 3 پیش بینی شده بود. پیشگویی که تقریباً هر مفسر کتاب مقدس آن را به عیسی مسیح نسبت می دهد. بنابراین دکتر دووی جایگاه نبوتی خود را به صورتی سگانه می دید. به عنوان رسول عهد، به عنوان نبی که موسی پیشگویی کرده بود و به عنوان ایلیای احیاگر. و بدین ترتیب این مقام در سوگند نامه‌ای که هر عضو از گروه احیای صهیون که دکتر دووی قبل از بازدید نیویورک سازماندهی کرده بود شرح داده شده بود. بالاخره دووی فریفته شد و در ژوئن 1901 میلادی بیانیه‌ای اعلام کرد که او جان الکساندر دووی ایلیای مصلح است و بعد از این اعلان او بلافاصله توسط رهبران مذهبی در سراسر جهان به چالش کشیده و محکوم شد. او را به عنوان یک فریبکار و حقه‌باز معرفی کردند و حتی کسانی که او را باور داشتند تصور کردند که او دچار توهم شده است. با وجود آن که در سال 1896 میلادی دووی به تواضع و فروتنی خود از پذیرفتن عناوین خودداری کرده بود، اما در فصل 26 کتاب ما می‌بینیم که خود الکساندر دووی بعد از مدتی مقاومت بالاخره بر نقش خود به عنوان ایلیا معترف می‌گردد و از این نیز پا را فراتر می‌گذارد و خود را حتی رسول عهد معرفی می‌کند و در این باره در سال 1901 میلادی اعلانیه‌ای نیز صادر می‌کند. دووی بعداً به خاطر تصمیم‌های سختگیرانه در مورد بنای شهر صهیون و تصورش از یک آرمان شهر مسیحی و وارد شدن ضررهای مالی به شهر توسط پیروانش خلع شد. به نقل از کتاب لینسی، او که با غم مرگ دلخراش دختر نوجوانش و جلسات دادگاهی پیاپی خسته شده بود، عزلت نشین و بیمار شد و عاقبت نیز در تنهایی مرد. در همان زمان که شهر در رقابت بین رهبران برای کنترل قدرت بعد از الکساندر دووی بود، چارلز پارام به صهیون آمد. در آن زمان ویلبور ولوانیز برای به دست گرفتن رهبری در تکاپو بود، اما پارام اعلام کرد که پیغام آسمانی دارد و میتواند مردم صهیون را نجات دهد. یکی از روزنامه ها این را گزارش میدهد. پارام میگوید که از زمان آغاز جنبش صهیون به آن علاقه عمیقی داشته و آموزه های دووی را دنبال کرده است. او ادعا می کند که 2 هفته پیش خداوند در خواب به او ظاهر شده و به او گفته است که ولوا نبی کاذب است و مردم صهیون را به نابودی خواهد کشاند. پارام می گوید که 10 روز پیش روح دوباره در توپیکا به او ظاهر شده و به او فرمان داده که فوراً به صهیون برود و با تأثیرات بد ولوا مقابله کند. The Topeka Daily Herald 26 سپتامبر 1906 میلادی. او توانست در مدت زمان کوتاهی در 10 روز 300 نفر پیرو جذب کند. او جلساتش را در خانه های پیروانش برگزار کرد، زیرا ولوا سالن های بزرگ شهر را اجاره کرده بود تا مانع برگزاری جلسات پارام شود. با این حال پارام نتوانست به وعده هایش عمل کند و تنها چند ماه بعد از ورود به شهر به دلیل سقوط برج آب بر روی چادر بزرگ جلسه اش از شهر رفت. پس از خروج پارام، 2 نفر به نامهای تام هزمال هالچ و جان جی لیک به عنوان رهبران جدید گروه پارامیت ها شناخته شدند. بری مورتون در کتابی که در مورد چگونگی شکلگیری شخصیت جان جی لیک می پردازد و او را یک کلاهبردار معرفی می کند، از وقایعی که در آن زمان در درگیری های گروه پارامیت و ولوا در صهیون به وجود آمده بود چنین سخن می گوید: هم پیروان پارام و هم جناح ولوا از اوایل سال 1907 میلادی درباره نزدیک بودن پایان زمانها موعظه می کردند که بدون شک به افزایش جو هیجانی کمک می کرد. در همین حال ولوا و اعضای کلیسای اصلی در شهر صهیون بی وقفه به پیروان پارام حمله می کردند و آنها را مست، تحت تأثیر شیطان، گروهی افراطی، کراهت باور و دسته‌ای بربر می خواندند. محکومیت کلیسای جدید زبانها مرتباً در خطبه‌ها و روزنامه‌ها دیده می‌شد. در همین حال، توصیفات مهیج از مراسم پیروان پارام که شامل احساسات بیش از حد از جمله رقص، پریدن، تکان دادن دست‌ها، نشاط دیوانه‌وار، فریاد زدن، غلطیدن بر روی زمین، تشنج، حالت‌های خلسه و رویاها بود، با هشدارهایی از سوی ولوا همراه بود که این رفتارها منجر به دیوزدگی خواهد شد. برگرفته از جان جی لیکس فورمیتیو ییرز، The Making of a Con Man، سالهای 1870 تا 1908 میلادی.
مقابله با تسخیر روح.
از آنجایی که در آن زمان در شهر صهیون تعداد زیادی گرفتار روح‌ها و انواع بیماری‌ها بودند، عده‌ای در تکاپو برای حل مشکلات به تعالیم دووی بازگشتند. بری مورتون این گونه شرح می دهد که دووی معتقد بود که بیماری های روانی و دیوانگی ناشی از حضور ارواح شیطانی است که بدن و ذهن فرد را تسخیر کرده اند. به همین دلیل او روش های خاصی برای اخراج این ارواح از بدن فرد تسخیر شده ابداع کرد. این روش ها شامل دعا و روزه همراه با استفاده از نیروی جسمانی و تحت فشار قرار دادن بدن فرد تسخیر شده و حتی به بستن دست و پای او نیز می انجامید تا به این ترتیب ارواح را مجبور به ترک بدن کنند. این روند گاهی اوقات روزها طول می کشید و در طی آن فرد تسخیر شده از هر گونه غذا، آب و آرامش محروم می شد.
تعالیم هولناک.
با وقوع رسوایی های مالی و غیر مالی و توهماتی که برای دووی پیش آمد، نادرستی ها و اشتباهات آموزه های او به تدریج آشکار شد و مورد تقبیح قرار گرفت. اما در همان زمان که آموزه های او مورد استفاده بود، این تعالیم به بهای سنگینی تمام شد و اثرات منفی قابل توجهی بر جا گذاشت. اما سؤالی که ممکن است در ذهن خواننده نقش ببندد و شاید در آن زمان کسی از دووی نپرسید این است که چگونه ممکن است روح‌هایی که به نظر می‌رسد فاقد بدن فیزیکی و خصایص جسمانی ما هستند تحت فشار جسمانی قرار گیرند؟ در واقع فردی که تحت شکنجه و محرومیت از غذا و آب قرار می‌گیرد دچار آزار جسمانی می‌شود، اما ارواح دارای این بدن فیزیکی نیستند، نمی‌خورند، نمی‌نوشند و در نتیجه تحت فشار جسمانی قرار نمی‌گیرند. حتی در مواردی که فرد اخراج کننده به دعا و روزه روی می آورد، آن گونه که خداوند عیسی سفارش به روزه برای اخراج کرد تا اخراج کننده هم از خداوند قوت بگیرد و هم از خود خداوند عیسی بخواهد که برای اخراج روح به صحنه بیاید، ولی این عمل به معنی گرسنگی دادن و شکنجه فرد تسخیر شده نیست. بنابراین این پرسش مطرح می شود که آیا فرد تسخیر شده با تجربه طولانی مدت شکنجه و محرومیت از غذا و آب ممکن بود به جای رهایی مجبور به اعتراف دروغین و پذیرش آزادی به عنوان راهی برای پایان دادن به این عذابهای طولانی مدت شود؟ اگر این گونه باشد که هولناک است؟ این سوالات و مشکلات نشان دهنده ضعف‌های جدی در مدعیان قوت اخراج ارواح و اتکا به تعالیم و آموزه‌های نادرست است و نشان می‌دهد که چگونه این تعالیم با خود هلاکت به دنبال دارند.